امر معنوی باشه مقادره تکوینی نیست دیگه، مقصودمون اینه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که پس از این که تخییر در روایتین متعارضتین تخییر شرعی بود و این تخییر هم فرض کنید تخییر اصولی بود، ولو در این نکته فرق نداره چه فقهی باشه چه اصولی، این بحث جاریست. بحث این شد آیا تخییر مخصوص مجتهد است، یعنی کن وظیفه مجتهد است فقط تخییر بین المتعارضین، و مجتهد انتخاب می کند احدهما را و طبق انتخاب خودش فتوا می دهند، یعنی برای مقلد تخییر نیست، مجتهد مخیر است روایت وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت انتخاب کنه یا حرمت نماز جمعه را. هر کدام رو که انتخاب کرد معیناً طبق او برای مقلدینش فتوا میده. لذا اگه جانب وجوب رو انتخاب کرده برای مقلدین فتوا میده یجب و صلاة الجمعه فی عصر الغیبه. این یک نظر. تخییر خاص مجتهد است که مرحوم آشتیانی صاحب بحر الفوائد و جمعی از فقها و اصولیین قائل شدن. نظریه دوم که مرحوم شیخ انصاری و جمعی قائلن این بود که تخییر و حکم به تخییر اختصاص به مجتهد نداره. مجتهد هم خودش اخذ به تخییر میکنه و هم فتوا به تخییر میده برای مقلدی. به مقلدین میگه خبرین متعارضین است، مضمون این دو خبر این است، هر کدوم دلتون میخواد انتخاب کنید. اون وقت نتیجه این نظر شیخ انصاری و جمعی از محققین این است که ممکنه در عمل بین عمل مجتهد و مقلد تفاوت ایجاد بشه. مجتهد مطالعات درسیش مونده دیگه، این اشتهایی میتونه اخذ میکنه طرف تحریم نماز جمعه رو، میگه من روایت تحریف رو عکس میکنم، عملا میشه نماز جمعه حرام، نمیره نماز جمعه. مقلد او ازن فتخیر طرف وجوب رو انتخاب میکنه، میگه من نماز جمعه برای واجبه، من میرم نماز جمعه. در عمل بین مقلد و مجتهدم تفاوت ایجاد میشه. شیخ انصاری میگه مشکلی هم نداره. خب اینجا دقت کنید، دیروز وارد فضای این بحث شدیم، امروز توضیح بیشتری عرض میکنیم. ابتدا نظر شیخ انصاری رو یکم توضیح میدیم، بعد مرحوم آشتیانی برای این که میفرماین تخییر مختص مجتهد است نه مقلد، سه تا بیان دارم، اون بیانات مرحوم آشتیانی رو اشاره میکنیم، بعدم وارد نقد کلمات مرحوم آشتیانی میشی و انتخاب میکنیم نظر شیخ انصاری رو که مجتهد میتونه فتوا به تخییر بده برای مقلدی. اما کلام شیخ انصاری خلاصه مطلبشون این است که ایشون میفرمایند آیا ادله شرعیه خطاب این ادله اطلاق داره؟ شامل مجتهد و مقلد است یا نه خطاب ادله اختصاص داره به مجتهد و شامل مقلد نمیشه؟ در غیر بحث متعارضین ببینی، مرحوم شیخ میفرمایند رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلم حکم تکلیفیش رفع شده است. میفرمان این اختصاص به مجتهد داره، مقلد رفع ما لا یعلمون نداره یا داره؟ لا تنقض الیقین بالشک، این اختصاص به مجتهد داره، مخاطب به این حکم مجتهده یا مقلدم هست. زکریا ابن آدم ثقتون خذ عنهم معالم دینک. شیخ انصاری میفرمایند این اطلاق داره یا اختصاص به مجتهد داره؟ بله، میفرمان این نکته رو ما قبول داریم که کسی میتواند به این اخبار عمل کند که شرایط رو داشته باشه، مخصص رو بفهمه، مقید رو بفهم، حاکم رو بفهم، وارد رو بفهم، معارض رو بفهم. وقتی کسی توجه به این آداش لا محاله میتونه این ادله و این روایات رو اعمال کنه. خب حالا اگر شخص خبیری مجتهدی به یک مقلدی گفت که تو توان فحص نداری ولی من در این مورد فحص کردم، لا تنقض الیقین بالشک، شبهات حکمیه رو میگیره مثلا، در این مورد شما مصداق لا تنقص الیقین به شک هست، مقید نداره، مخصص نداره، شامل شما می شود. آیا مقلد با اعتماد به این آورده های مجتهد میتونه لا تنقص الیقین به شک رو جاری کنه یا نمیتونه؟ شیخ انصاری میفرمان بلا شبه میتونه. خب در ما نحن فی هم همین است، خبرین متعارضه. فرض این است یه موضوع داریم و یه حکم داریم. موضوع این است اگر دو خبر متعارض در نزد کسی شکل گرفت، مثلا مرجحات ثلاثه یا کل مرجحات طبق یک مبنای نبود، حکمش اینه به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعت. شیخ انصاری می فرماید مجتهد مثلا مطلق بلا واسطه موضوع رو برای خودش احراز میکنه، میگه من بررسی کردم خبرین متعارضین هست، جمع عرفی لا یمکن، مرجحاتم وجود ندارد. خوب دقت کنیم، به علم وجدانی موضوع رو برای خودش احراز کرد. خب موضوع که احراز شد حکم میاد، حکمش اینه به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعنگ. حالا بریم سراغ مقلد. شیخ انصاری میفرماید ما قبول داریم مقلد برای تطبیق موضوع بر خودش این تخصص رو نداره، ولی اشکالی داره بره سراغ متخصص. یه خبره، یا از باب تقلید یا رجوع به خبره، فرق نداره، بره سراغ مجتهد. مجتهد بگوید من کل خبرم، قول من برای غیر خبره حجت است، من به توی مقلد میگم در این سوالی که میکنی نماز جمعه در عصر غیبت چجوره، ما دو تا روایت متعارض داریم، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه. جمع عرفی من خبیر میگم ممکن نیست، نمیتونیم جمع عرفی کنیم بین ما. مرجحیم نیست که با اخذ به مرجحات مشکل رو حل کنیم. لذا این مقلد اعتماد به این شخص خبیر به این نتیجه میرسه خبرین متعارضین عنده اقیمه، جمع عرفی نیست، مرجحی هم نیست. شیخ انصاری میگه چرا میگید این آقا ازن فتخیر نداره؟ موضوع تعبدن برش ثابت شد، بالحجه موضوع برش ثابت شد، علم وجدانی نداره ولی حجت برای موضوع داره. شخص خبیر میگه خبرین متعارضه ثبت، مرجحی نیست، خب موضوع روایات تخییر ثابت شد. چرا ازن فتخیر نداشته باشه مقلد؟ به چه دلیل اینجا مقلد بایی که موضوع برش ثابت است باید صبر کنه ببینه مجتهد به کدوم عمل کرده تا او هم به همو عمل کنه؟ اجله وجوب تقلید چی میگه؟ حالا میرسیم ببینیم این ادله زیل حرفای مرحوم آشتیانی میگه، میره محفوظ بداریم. ادله وجوب تقلید چی میگه؟ اون رو میرسیم توضیح میگه. این خلاصه حرف شیخ انصاری، اشکالتون باشه زیل حرف مرحوم آشتیانی روشن میشه. امر حرام بین کی؟ بین مجتهد و مقلد. مثلا یکی طرف حرمت رو میگیره، یکی طرف وجوب رو، یکی میخونه یکی نمیخونه، علم اجمالی داریم. احدهما مثلا مرتکب حرام شده، خب به من چه، به شما چه؟ اون بین دو نفر باشه، یکی مرتکب حرام بشود یکی مرتکب نشود، مگه احدهما نسبت به دیگری وظیفه داره؟ نه بازو تخییر همه یکیشو بگیرن همه نگیرن، بس اینه که مشکل پیدا کردیم در عمل. میگه ازن فتخیر، اگر این ازن فتخیر اطلاق داره شامل مقلدم میشه، خب بد بشود. حالا تو تخییر بدوی و استمراری میگیم که تخییر بدوی استمراریه، اگه استمراری باشه مخالفت قطعیه پیش میاد، اینا رو اونجا خوب بحث میکنیم، همینجا خواهد آمد. ولی این که دلیل میشود بالاخره یک حکم ظاهری دارن به تخییر، او یکی اون عدلشو میگیره، این یکی این عدلشو میگیره، خب بگیره. در واقع احد اوما مرتکب حرام بشود، مگر وقتی دائما یک کسی در خبر این متعارض این طرف وجوب رو میگیره؟ اگه در واقع حرام باشه، مگه همه اینا ارتکاب خلاف واقع نشدن؟ خب بشن. مخالفت قطعیه بین النفرین منجز نیست، هیچ تنجزی نداره. تو بحث علم اجمالی بحث شده، روشن شده. خب دقت کنید، مرحوم آشتیانی در مقابل حرف شیخ انصاری سه تا بیان دارد بر این که تخییر فقط وظیفه مجتهد است و مقلد باید ببینه مجتهد چه کار میکنه، همون عمل رو به عنوان وظیفه خودش انجام بده، او مخیر نیست. سه تا بیان داره. بیان اولشون رو قبلا هم اشاره کردیم. ایشون می‌فرمایند روایات تخییر موضوعش متحیر است و آن که متحیر است در طریق که کدوم طریق را اخذ کنم، متحیر مجتهد است نه مقلد. مقلد که متحیر نیست، اصلا نمیدونه با چه کار بکنه، اصل وظیفه چیه؟ گویا اصلا علم نداره که اینجا خبر این متعارضه این است، لذا تحیری وجود نداره. پس تحیر موضوع ادله تخییر است و تحیر خاص مجتهد است نه مقلد. بعد میگن این قلت یه انقلت میگه بر اون آشتیانی جواب میده. میفرماید انقلت فرزین است هم مقلد جاهل است و هم مجتهد جاهله، نمیدونه چیکار کنه. در عصر غیبت مقلدم نمیدونه نماز جمعه واجبه یا حرام بخونه یا نخونه، مجتهدم همینه، پس هر دو متعیرن چون هر دو جاهلن. چرا میگید مجتهد متعیره مقلد متعیر نیست؟ جواب میدن، میفرمایند بین جهل و تحیر تساوی نیست، بلکه عام و خاص مطلقاً. هر متحیری جاهل است، ولی هر جاهلی متحیر نیست. مجتهدی که طرق برش واصل شده، وسائل و شیعه دستش، دو تا روایت متعارض میبینه، هم جاهل به حکم هم متحیره، بین این دو تا طریق چیکار کنه؟ نمیدونه، مرجع داره نداره، اگه داشت چیکار کنه، اگه نداشت چیکار کنه. این دو تا طریق اقامه شده، تحیر برش صدق میکنه. ولی مقلد درست او هم جاهل است، ولی طرق اندهو اقامه نشده، صلاحیت اقامه طرق نداره اندهو که بگیم متحیرم هست. بله اگه وقتی میخواد استخدام بشه ازش میپرسن نماز جمعه واجبه یا نه، میگه نمیدونم. ولی این نمیدونمش غیر از نمیدونم مجتهد قبل از اعمال ادله تخییر، این که نمیدونم. بهش بگن خب دو تا روایت وسائل و شیعه هم هست متعارض، شما میگه من وسائل شیعه چیز برم نمیشه، تعارض چه من نمیدونم نماز شما واجبه یا واجب نیست. ولی مجتهد نمیدانمش یه نوع دیگره، مجتهد میگه نمیدانم چون دو خبر متعارض است، دو تا طریق اقامه شده، هر طریقی ممکنه حجت باشه، باید ببینم آیا مرجع داره نداره. لذا اذن فتخیر مال جاهل متحیر است، اوست که اقامه طریق شده، طرق متنافیه، نمیدونه چه کنه، متحیر است. مقلد که متحیر نیست. لذا میفرمایند اگه موضوع بعیه ما اخستم من باب تسلیم تحیر باشه، این تحیر اختصاص به مجتهد داره، لذا تخییر فقط وظیفه اوست نه وظیفه مقلد. یک دلیل حالا بعد ببینیم درسته یا نه، ممکنه نکته این به ذهن شما برسه، محفوظ بدارید در جواب بررسی کنید. بیان دوم، می فرماین مرحوم آشتیانی لا شک در این که همه مکلفین وظیفه دارن به احکام شرعی خودشونه برسانن، این رو هیچ کس شکی نداره. همه مکلفین موظفن وظائف شرعیه رو به دست بیارن، بر طبق وظائف شرعیه عمل کنن، لکن طریق وصول به احکام شرعیه برای مردم واحد نیست، بلکه طریق وصول برای مجتهد و متخصص یک طریقه، برای مقلد طریق دیگه است. طریقی که برای مقلد برای وصول به احکام شرعی است عقلا عقلائیا و شرعا طریق وصول به احکام شرعیه برای مقلد رجوع به مجتهد است. و ناگهان مقلد معنا نداره بره کتاب وسائل، مثل اخباریایی رو میگن کتاب وسائل شیعه بگیره نگاه کنه اینو چیکار کنم اونو چیکار کنم با این روایت با اون روایت. یه سال تو حج جوانی خیلی متدین از مشهد با ما بود، دیدم یه وسائل شیعه کتاب الحج جلد اولش زده زیر بغلش. گفتم خب چی؟ طلا فروشم خیلی خودش و خانومش میدم کجا و راستش من تقلید و اینا رو قبول ندارم، من خودم باید از این روایات. گفتم خب خیلی عالی، خودت باید بفهمی. بیا یه جای وسائل رو باز کردم تو بزنم این روایت رو بخونی. شما شروع کرد قلم قلوب دیگه که انه این بله ادبیاتی وجود نداره و اعرابی نیست و فاعل و مفعول و من اینجوری میفهمم از این روایت. تو خواهی روایت اینجوری میشه فهمی ولی سندش چجوریه؟ که مگه میشه روایت غیر درست باشه خر عاملی بنویسه تو کتابش که حتما روایت درست. خلاصه یک جنگ اعصابی با یه آقا تا وقتی مجابش کردیم که بابا تو باید رجوع به متخصص کنی، تو از این چیزی حالی نیست چیزی نمیفهمی بالاخره. خب حالا مرحوم آشتیانی یا بله وصول به احکام شرعیه، اما دو تا طریقه برای مقلدین عقلا عقلائیا شرعا طریق رجوع به مجتهد است. به مجتهد میگه تو چیکار میکنی منم اون کار رو انجام میدم، این وظیفه مقلد. اما وظیفه مجتهد برای وصول به احکام شرعیه تقلید و تبعیت نیست، وظیفهش نظر به ادله و اعمال ادله است. لذا اعمال ادله، نظر به ادله و مفهوم ادله رو به دست آوردن وظیفه مجتهده که ربطی به مقلد داره. مقلد وظیفش وصول به احکام شرعیه از طریق مجتهد، لذا اون باید به مجتهد مراجعه کنه بگه آقا چه کار میکنی؟ بخواه نماز جمعه میخونی یا نمیخونی در عصر غیبه؟ مجتهد میگه من میخونم. میگه خودم خیلی خوب منم میخونم. این وظیفه اون نیست رجوع به طرق. اینم بیان دوم به لونی اون بیان اول است. لذا ما نمیگیم سه تا دلیل، میگیم سه تا بیان. اینم بیان دومشون. بیان سومشون این است که باز میگیم بیان نه دلیل. میفرمایند اگر مجتهد به مقلد بگه ازن فتخیر، حکم تخییر در خبرین متعارضه برای مقلد هم ثابت باشد مستلزم تناقض است. شارع مقدس کیفیتی مشی کنه که عبد در عمل دچار تناقض بشه، این قطعا لایسته. چطور مستلزم تناقضه؟ جهتش این است که ایشون می‌فرمایند من جانب فرض کنید مجتهد به روایت حرمت نماز جمعه اخذ کرد، و عمل کرد. این عمل مجتهد به این روایت یستقو که طریق است این حدیث برای مقلد، چون در بیان دوم اشاره کردیم مقلد طریقش به احکام شرعیه نگاه به عمل مجتهد است. لذا من جانب مقلد از این مجتهد سوال میکنه یا میبینه مجتهد نماز جمعه نرفت. چرا؟ میگه من نماز جمعه حرام میدونم، عقص به طرف حرمت کرد. خب پس یک طریق قام عند مقلد که آقا نماز جمعه حرام است. خب از آن طرف فرض کنید مجتهد به مقلد گفت انت مخیرو، مقلده که طرف حرمت رو انتخاب کرد مثل مجتهد که لا اشکال بود، هر دو طریقش میشه واحد، هیچ مشکل نداره. اما اشکال اینه مقلد طرف وجوب رو انتخاب کرد. مرحوم آشتیانی می‌فرماید تخییر در حجیت معناش اینه هر کدوم رو تو عقد کردی برات حجیت هست. مقلد طرف وجوب عقد کرد، یعنی یک طریقم ثبت عنده که نماز جمعه واجب است. مرحوم آشتیانی می‌فرماید دو تا طریق متناقض ثبت برای مقلد، یک طریق عمل مجتهد است که برای این آقا طریق و حجت شرعیه است، نماز جمعه در اصل غیبت حرام است، انتخاب وجوب رو یک طریق ثبت عنده که نماز جمعه در اصل غیبت واجب است، یعنی بالفعل نماز جمعه برای آقا در اصل غیبت هم واجب است و هم حرام است. مگه میشه این حرف رو بزنیم؟ حالا صبر کنیم تا باشه به نقد برسیم. اینجا تحیر نیست، بالفعل حکم میکنه به دو تا حکم، چون طریق اخذ مجتهد حرمت بوده، اخذ مجتهد برای مقلد طریق است، یعنی یعتقد به این که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، از این طرف خودش وجوب رو انتخاب میکنه، یعنی دو تا حکم فعلی شارع براش داره، چون وجوب رو انتخاب کرد وجوب براش حجته، مجتهدش حرمت رو انتخاب کرد انتخاب مجتهد برای مقلد حجته. یعنی در یک آن هم میگه نه، هم باید معتقد باشه نماز جمعه واجبه، هم باید معتقد باشه نماز جمعه حرامه، الا معنا له. خب این سه تا بیان از مرحوم آشتیان، عرضمون این است که این سه بیان مغالطه است، هیچ کدوم نمیتواند مدعای مرحوم آشتیانی رو ثابت کن. حق با مرحوم شیخ انصاری است که تخییر و حکم به تخییر لا یختص به مجتهد، مجتهد میتواند با تدقیق موضوع برای مقلد حکم به تخییر بنماید. توضیح اشکالات این سه بیان رو جلسه بعد متعرض میشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اصل متناقضه خود حکم متفاوت، وقتی میتونیم بگیم اشکال داره که خود شارع اجازه نداده بوده. اینجا اگه فرض کنم خود شارع میگه اذن
فتخیر، نه ببینید فرض اینه، نه دیگه اذن فتخیرش مشکل نداره، مشکل اینه وظیفه عملیه چی میشه. وظیفه عملیه مرحوم آشتیانی میگه وقتی مجتهد اخذ کرد، اخذ مجتهد مگه نمیگه طریق برای مقلد میشه؟ اخذ مجتهد طریق برای مقلده. مجتهد اخذ جانب حرمت رو، یعنی معینن چون مجتهد اخذ جانب حرمت رو، بر این آقا الان نماز جمعه خوندن حرام
است. چرا؟
برای چی؟ او اخذ کرد، میگن اخذ مجتهد. همینجا باید بحث، اینجا باید تحلیل بکنیم که اصلا این بنای عقلا که مقلد باید تابع مجتهد باشه در چی؟ این خیلی مهمه اینجا. این باید تحلیل کنیم. اون اخذ مجتهد به احد الدلیلین اون چیه؟ اون اشتهای نفسانی مجتهده. یا حالا بعد از حکم به تأخیر هر جور دلش میخواد عمل کنه. آیا در اشتهای نفسانی هم مقلد باید تابع مجتهد باشه یا نه؟ این نکته ایست که حالا
در بعضی از موازه خود مجتهد تو حالا موارد اخر احتیاط کنی توی مسئله
این فرض این احتیاط ممکن نیست. فرض این احتیاط ممکن نیست. حالا الان فرضمون جایی فرض کنید احتیاط ممکن نیست. نه ببینید، حالا اگر مجتهد عمل کرد طبق یک چیزی و گفت وظیفه من اینه، گفت وظیفه من عمل به این است، یعنی بعد از اخذ وظیفه او عمل به جانب حرمت میشه دیگه. حالا ولو تأخیر بدوی باشه، استمراری هم نباشه، اگه تأخیرم استمراری باشه، امروز که جانب حرمت رو گرفت یعنی وظیفش میشه جانب حرمت. دیگه بحثی هم هست که آیا بعد میتونه این رو تغییر بده یا نه، اون بحث آخره. ولی الان که گره با اخذ او حجت معین میشه بر او، بر مجتهد. خب مرحوم آشتیانی میگه مگر اگر حجت معینه برای مجتهد، برای مقلد حجت معینه هست یا نیست؟ مقلدی که البته با او اشتراک داشته باشه. اصلا نه، اخذ کرده یعنی حجت فعلیه برای خودش درست کرده. آشتیانی رو میگه اخذ کرد با اخذش حجت شیخنا اخذ کرد تموم شد، بعد از تخییر دیگه حجت تعیینیه میشه. در آغاز مخیره، اول عمله مخیره، اما به مجردی که حجت تخییریه معناش اینه اذا اخذ به یک طرف، او طرف با اخذ او میشه حجت، میشه حجت. بس اینه، شد حجت. پس الان حجت قائمه با اخذ مجتهد برای مجتهد این است که یحرم صلات الجمعه. حجت قائمه برای مجتهد، آشتیانی میگه حجت قائمه برای مقلد است. پس الان مقلد به خاطر طریق مجتهد یه حجت قائمه داره. از این بر بهش گفتی انت مخیر و رفت طرف وجوب رو انتخاب کرد، اویم با انتخاب طرف وجوب حجت تعیینیش میشه وجوب. از این بر به خاطر این که مقلد حجت تعیینیش میشه حرمت، از این بر به خاطر این که اخذ به جانب تخییر اخذ به جانب وجوب کرده، خودش حجت تعیینیش میشه وجوب. معنا داره شارع برای یه نفر دوتا حجت تعیینیه متناقض جعل کنه؟ آشتیانی میگه نمیشه.
تأخیر در خارج بعد از اینکه مشتهد بشه، این که این دو تا روایت